استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
حمله های مرگبار در کابل را کیها انجام می دهند؟ وزیر داخله افغانستان می گوید برخی ها تروریست ها را در خانه هایشان در کابل نگهداری می کنند. ناصر الملک، رئیس پیشین قوای قضایه پاکستان، امروز به عنوان صدر اعظم موقت این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. سلام، جعفر احمدی هستم. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از آرش همایون مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم.
وزیر داخله افغانستان میگوید تروریستان در برخی خانه های شخصی در شهر کابل نگهداری می شوند. یک قمندان محلی با دو محافظ آن در منطقه چرخاب شهر کندز کشته شدند. ناصرالملک، قاضی القضات سابق پاکستان، به حیث صدر اعظم سرپرستی آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. وزیر داخله افغانستان میگوید تروریستان در برخی خانه های شخصی در شهر کابل نگهداری می شوند. وایس احمد برمک به رادیو آزادی گفت احتمالاً افرادی که اخیراً به وزارت داخله حمله کردند از همچو خانه ها بیرون شدند.
کار ماجریان داره، بررسی ابتدایی و عید باید ایشابی شود که بالاخره کمرایی که جای کمره از داخل شهر نصب است و از اون طریق فوتوجا گرفته شود و دیده شود که از کدام مسیر اساس نیوسایت یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی کسایی که این توریست ها را میپرونند هنوز هم هستند، یا از خانه از اونا بیرون شده، یا ای که از مسیرهای مختلف از بیرون شهر آورده شده. فعلا یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره.
روز چهارشنبه 8 فرد مسلح با استفاده از دو موتر ضد مرمی بر وزارت داخله افغانستان در کابل حمله کردند، اما قبل از داخل شدن به آن وزارت توسط پلیس کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. یک قمندان محلی با دو محافظ آن در منطقه چرخاب شهر کندز کشته شدند. سفر محمد اکبری، عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت کندز، امروز به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 8 صبح امروز عزیزالله ناصری، قمندان پلیس محلی، با دو محافظ آن در نتیجه کمین افراد مسلح ناشناس در منطقه چرخاب شهر کندز کشته شدند. به گفته آقای اکبری، یک محافظ این قمندان پلیس محلی نیز در اثر این حمله زخمی شده و مهاجمان موفق به فرار شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان میگوید که ریاست جمهوری این کشور استعفای خیال محمد حسینی والی زابل را منظور کرد. این اداره امروز در یک خبرنامه گفت با منظوری استعفای آقای حسینی وظیفه وی به حیث والی زابل رسما پایان یافت. در خبرنامه گفته شده که خیال محمد حسینی بنابر مسائل شخصی و مشکلات صحی اخیرا استعفایش را ارائه کرده بود. مقامات محلی اروزگان میگویند در سال جاری حاصلات گندم در این ولایت 10% افزایش یافته است. انجینیر زلمه الکور، رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت اروزگان، روز پنجشنبه در جریان یک برنامه آگاهی عامه گفت با توزیع تخمهای اصلاح شده بذری برای دهقانان و برنامه های آگاهی عامه تغییرات مثبت در حاصلات زراعتی این ولایت به میان آمده است. این در حال است که تعداد از دهقانان شهر ترینکوت، مرکز اروزگان و برخی ولسوالی های این ولایت میگویند جنگ های جاری و خشکسالی های پیهم زراعت را خسارمند ساخته، حاصلات زراعتی چندین مراتبه در این ولایت کاهش یافته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ناصرالملک، قاضی القضات سابق پاکستان، به حیث صدر اعظم سرپرستی آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. موعد قانونی حکومت ملکی پاکستان امروز به پایان رسید و بر اساس قانون اساسی انتخابات جدید باید در جریان 60 روز برگزار شود. در تاریخ 70 ساله موجودیت پاکستان که به طور مستقیم تحت قدرت نظامیان قرار داشته است، این دومین بار است که پارلمان آن کشور موعد 5 ساله اش را بدون منحل شدن توسط اردوی آن کشور و یا هم در نتیجه بحران‌های سیاسی و یا قیام‌ها تکمیل می‌کند. حداقل 15 رهبر حکومت‌های پاکستان قبل از تکمیل شدن موعد کارشان از قدرت خلع شدند. هاگدار لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به هدف دیدار با سرگئی شویگو همتای روسیش در مورد نگرانی‌های اسرائیل درباره حضور نظامی ایران در سوریه دیروز از مسکو دیدن کرد. رهبران اسرائیل در مورد پلان حکومت سوریه که گفته است تلاش می‌کند بخش‌هایی از منطقه تحت کنترل شورشیان را در سرحد با اسرائیل تصرف کند ابراز نگرانی کردند. آنها هراس دارند که جنگجویان ایرانی متحد حکومت سوریه و گروه حزب الله لبنان در آن منطقه مستقر خواهند شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که به ایران اجازه نخواهد داد چنین حضور نظامی در سوریه داشته باشد. وزیر دفاع اسرائیل پس از یک ملاقات 90 دقیقه‌ای با وزیر دفاع روسیه گفت از روسیه به خاطر درک نیازهای امنیتی اسرائیل به طور خاص در مورد وضعیت در سرحدات شمالی اسرائیل قدردانی می‌کند. رهبر کوریای شمالی به وزیر خارجه روسیه گفته است تعهداتش در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا بدون تغییر استوار و ثابت است. بر اساس گزارش آژانس خبری رسمی KCNA کوریای شمالی، کیم جونگ اون دیروز در جریان ملاقات با سرگئی لاوروف در پینگیان گفت امیدوار است که تنش‌ها بین آمریکا و کوریای شمالی در مورد مسئله غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا مرحله به مرحله حل شود. کیم جون هون و سرگئی لاوروف توافق کردند که همکاری بین کوریای شمالی و روسیه را افزایش دهند و یک اجلاس دو جانبه را در سال جاری تنظیم کنند. سفر سرگئی لاوروف به کوریای شمالی در حال صورت گرفته است که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا و یک مقام بلند رتبه کوریای شمالی در نیویورک ملاقات کردند و در مورد نشست تاریخی پلان شده 12 جون در سنگاپور بین کیم جون اون و دونالد ترامپ بحث کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون. 1:07 پس از ظهر به وقت افغانستان است. احتمال می رود مهاجمانی که بر وزارت داخله حمله کردند از خانه های بیرون شده باشند که در آنها تروریست ها نگهداری می شوند. این را وزیر داخله افغانستان گفته است.
کسایی که این تروریست ها را می پرونند هنوز هم هستند، یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که از مسیرهای مختلف از بیرون شده آورده شده. این فعلا یک بررسی از جانب را ضرورت دارد.
قماندان امنیه کابل روی عدم استفاده مقامها از موترهای زریحی بدون پلیت تاکید می کند.
این وسایتی که بی پلیت است، وسایت اکثرا زری پیش امی بزرگای ما می باشه. اکثرا این چون قیمتش پایین است اونا می خرن می گردانن. کسی پلیت کتش زده، کسی پلیت نزده، کسی واوجی می زده.
سوگند وفاداری رئیس پیشین قوه قضاییه پاکستان به عنوان صدر اعظم موقت این کشور.
من ناصر الملک که به حیثیت
وزیر اعظم پاکستان
من اپنے فرائض و کارهای منصبی
زین الدین زیدان اعلام کرده که سال آینده مربی تیم فوتبال ریال مادرید نخواهد بود. برنامه حقیقت چیست را هم به شما خواهیم داشت. سلام، من جعفر احمدی هستم. به این مجله پس از ظهر رادیو آزادی خوش آمدید. در بخش تکنیک همکارم شمشاد زدران هم به شما سلام می فرستد. می پردازیم به سخنان وزیر داخله افغانستان. وایس احمد برمک امروز به رادیو آزادی گفت که برخی تروریست ها در خانه های شماری از افراد در کابل نگهداری می شوند. آقای برمک افزوده است احتمال مهاجمانی که با استفاده از موترهای زریحی چهارشنبه بر وزارت داخله هجوم بردند از همین خانه ها بیرون شده باشند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
وایس احمد برمک میگوید تحقیقات درباره چگونگی حمله روز چهارشنبه مهاجمان مسلح بالای وزارت داخله جریان دارد. به گفته وی پس از ختم تحقیقات روشن خواهد شد که مهاجمان با دو موتر زرهی از کجا و چگونه خود را به دروازه این وزارت رساندند. برمک که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در حال حاضر هم برخی ها در خانه های شخصی تروریست ها را نگهداری میکنند. او بیشتر در این باره گفت
کار ماجریان داره، بررسی ابتدایی و عید باید ایشابی شود که بالاخره کمرایی که جای کمره از داخل شهر نصب است و از اون طریق فوتوجا گرفته شود و دیده شود که از کدام مسیر اساس نیواسایت یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی کسایی که ایتروستا را میپروانند هنوز هم هستن یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که از مسیرهای مختلف از بیرون شهر آورده شده. یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره.
روز چهارشنبه هفته جاری 8 مهاجم مسلح با استفاده از دو موتر زرهی بالای وزارت داخله افغانستان در شهر کابل حمله کردند. وزارت داخله گفته است مهاجمان موفق نشدند تا به ساختمان وزارت داخل شوند و از سوی پلیس در قراول اول کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. اما جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، از طریق یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در واشنگتن گفته است در عقب این حمله شبکه حقانی قرار دارد، زیرا به گفته وی این شبکه در گذشته نیز از همین تاکتیک استفاده کرده است. سوالی که باید نهادهای امنیتی آن را جواب دهند این است که مهاجمان با یونیفرم نظامی و موترهای زرهی چگونه خود را تا دروازه وزارت داخله رساندند. قمندان امنی کابل میگوید موترهایی که مهاجمان از آن استفاده کردند فاقد اسناد است و بررسی ها درباره شناسایی آن ادامه دارد. داوود امین روز جمعه به رادیو آزادی گفت موترهای فاقد اسناد و شبیه وسایط این مهاجمان هنوز هم در شهر کابل تردد می کنند. به گفته وی برخی اعضای شورای ملی، جنرالان و مقام های حکومتی از چنین موترهای زرهی استفاده می کنند.
بعضی وکلای ما که اینی به پلیت دارن با یا واوجین نصب کردن یا بیخی پلیت ندارن و بعضی بزرگایی که در حکومت هم هستن، بعضی جنرال ها، بعضی دیگه که این وسط آسان هست کمی ارزان به دست میه، اونا میگردارن نفوذ خود استفاده میکنن. در شهر هم پلیس ما بیچارا برشان توقف نمیده، میفهمن که بزرگا هستن اجازه بدین و دشمن هم این زمین نقطه ضعیف استفاده کرده اینمی حمله را انجام دادند.
آقای امین تایید میکند که پلیس چنین موترها را توقف نمیدهد، زیرا میدانند که این وسایط از مقامات دولتند. به گفته قمندان امنی کابل دشمن از همین نقطه ضعیف استفاده کرد و حمله روز چهارشنبه را انجام داد. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی اعضای این جرگه از موترهای فاقد اسناد استفاده میکنند و اما این موترها با توافق وزارت داخله و اجازه امنیت شورای ملی تردد می کنند. وی از نهادهای امنیتی به خصوص پلیس می خواهد تا هر موتر مشکوک و فاقد اسناد را برای بازرسی توقف دهند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
طوری که در گزارش پارسا هم آمد، قماندان امنیه کابل روی عدم استفاده مقامهای حکومتی و اعضای شورای ملی از موترهای زرهی بدون پلیت تاکید می کند. داوود امین امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجمان انتحاری هنگام اجرای حمله از موترهای مشابه به وسایط مقامها کار می گیرند. نصرت پارسا با آقای امین گفتگو کرده و نخست از او در مورد تحقیقات در پیوند به حمله چهارشنبه طالبان بر وزارت داخله پرسیده.
تحقیقات ابتدایی چی را نشان میده؟ موترهای زرهی و مهاجمان که لباسهای گفته میشن نیروهای خارجی را داشتن، سرنخ پیدا شده که اینا از کجا آمدن؟ این موترها مربوط کی بوده بالاخره؟
چون موضوع بررسی و تحقیقات از این، چون در قرارگاه وزارت داخله بوده، قرارگاه وزارت داخله مسئولیت تحقیقات از این را داره و بعضی مواردی که پیش ما بوده با اونا شریک ساختیم. تحقیقات جریان داره تا فعلا نه برای ما اطور اطلاع و راپور سرنخ از این نرسیده که ما به شما عرض کنم و تحقیقات در مورد جریان داره از طریق خود
قماندان سبب. ما گرینزون مربوط پلیس کابل میشه، این موتر چطور از گرینزون گذشت بدون اسناد با راکت با مهاجمان انتحاری؟
برادر عزیز، قسمی که موتر ما در کامرا دیم در گرینزون نامده، این شامل داخل شهر نشده، از طریق سرای شمالی در مو قسمت توسط کامرای ما دیده شده، باز در شرایی شهید دیده شده، در این دو نقطه وسایط چیز دیده شده، امین انتحاری وسایط زره بوده. که پشت به پشت به شکل تعقیبی که اکثر مساحت بزرگای ما به می شکل حرکت داره در شهر اینمطور حرکت کرده در مو ویدیو و در عکسایی که توسط کامرای ما البته بعدا ما را دیدیم به این شکل آمده. این داخل گرینزون، گرینزون برادر عزیز از سرنو از چیز شروع
میشه از ایرا از رای سرا شمالی آمده. اما اگر گرینزون نیست چک پوینت ها هست
برادر عزیز برای شما بهتر معلوم است چی حاله با آدم باید راست خدا بگویه و دیروز هم من گفتم این وسایتی که بی پلیت هست این وسایت اکثرا زره پیش امی بزرگای ما میباشه اکثرا اینچون قیمتش پایین است اونا میخرن میگردانن کسی پلیت کتش زده کسی پلیت نزده کسی واوجیم زده کسی نزده ما بارها هم گفتیم که همی زمین وسایت بی پلیت و وسایت زره باید استفاده نشه و پی قبل از اینکه امی حمله صورت بگیره ما در یک ماه تقریبا به ده ها وسایت اقتصاد ما گرفتیم. شما میتونین بیاین امیر از نزدیک در شهرک پلیس ببینین که ما قید کردیم با از بزرگای ما بودن خفام شدن با ما. حتی
شما میگین که این رقم موترهای فاقد اسناد یا شبیه موتر که انتحاری با آمد بزرگان ما داری بزرگان کیا هستن اگر لطف کنین بر مردم بگوین؟
معلوم است دیگه این بزرگا بعضی از افراد بعضی وکلای ماست که اینی به پلیت دارن با یا واوجین نصب کردن یا بیخی پلیت ندارن و بعضی بزرگایی که در حکومت هم هستن بعضی جنرال ها بعضی دیگه هایی که این وسط آسان هست کمی ارزان به دست میه اونا میگذارن رفوز خود استفاده میکنن. در شهر هم پلیس ما بیچارا برشان توقف نمیده میفهمن که بزرگا هستن اجازه بتین و دشمن هم این زمین نقطه ضعیف استفاده کرده اینمی حمله را انجام داده.
ای احتمال وجود نداره که از خود همین موترهای بزرگایی که شما میگین فاقد اسناد داره از این موترها استفاده بکنه انتاریا؟
نه نخیر نخیر از جمله از واحد امکان نداره و هیچ اطلاع و راپوری نداره ما که یا خدا نخواسته از فلانه موتر وکیل صاحب یا از فلانه موتر جنرال صاحب یا فلانه موتر وزیر صاحب هیچ اطلاعی نداره و فعلاً هم با استفا گفتم میتونم که اینطور موضوع نیست اما دشمن از این وسایط به رنگش استفاده میکنه.
اما شما چرا نتانستین مانع تردد موترهای فاقد اسناد زرهی شوین؟
حالا هم جدا امر است هدایت است هیچ واسطه فاقد اسناد باید دشوار نگرده قطعا باید نگرده هزار کسی که باشه به هر کسی که مربوط باشه این هدایت ماست و شخصا خودم برادر عزیز شخصا خودم مدد چرایا به ساعتها اسناد هستم همین اسناد فاقد اسناد میگیریم شخصا وزیر امور داخله در چرایا اسناد میشن بعضی شبها بعضی شامها و اینمی فاقد اسناد مترش میگه تا بتانه اینمی افراد اشخاصی که ما داریم زیر دستای ما اینا با جرات کار بکنن. به این خاطر ما همیشه شما باور کنید که یک شابوت خوامنشم از یک چرایی هستم.
داود امین قماندان امنیه کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر آنچه را در مورد افغانستان در نشریه های غربی بازتاب یافته هم مرور خواهیم کرد. ناصرالملک رئیس پیشین قوه قضاییه پاکستان امروز با عنوان صدر اعظم موقت این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. دوره کاری حکومت پاکستان به رهبری حزب مسلم لیگ نواز هفته پیش پایان یافت. شاهد خاقان عباسی که پس از سلب صلاحیت نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان صدر اعظم شد دوشنبه استعفا کرد. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استدیوست. فرشته جان، ناصرالملک تا چه زمان صدر اعظم موقت خواهد بود؟
بله احمدی صاحب، نخست سلام به شما و به شنونده هایی که رادیو آزادی را میشنوند. بر اساس قانون اساسی پاکستان ناصرالملک برای 60 روز تا برگزاری انتخابات پارلمانی کشور به عنوان صدر اعظم موقت ایفای وظیفه خواهد کرد. پس از انتخابات هر حزبی که اکثر کرسی های پارلمان را برنده شد صدر اعظم جدید پاکستان معرفی می کند. ناصرالملک قاضی القضات پیشین پاکستان است. امروز در حضور ممنون حسین رئیس جمهور یک کشور به عنوان صدر اعظم موقت الف وفاداری یاد کرد.
من ناصر الملک که به حیثیت
وزیر اعظم پاکستان. ایره هم باید بگویم که شاهد خاقان عباسی که پیش از این به صدر اعظم پیشین پاکستان ایفای وظیفه میکرد، شب پنجشنبه از سمتش استعفا داد و دوره جنجال برانگیز صدارتش را که در ماه جولای 2017 میلادی آغاز شده بود خاتمه بخشید. آقای عباسی پس از آن صدر اعظم پاکستان تعیین شد که نواز شریف صدر اعظم آن زمان از سوی استرا محکمه کشور به اتهام دست داشتن در فساد و پولشویی از سمتش سلب صلاحیت شد. مسلم لیگ نون، حزب بر سر اقتدار و اپوزیسیون پاکستان، به روز دوشنبه روی تعیین شدن ناصرالملک به عنوان صدر اعظم موقت به توافق رسیدند. در تاریخ 70 سالی پاکستان این دومین بار است که پارلمان توانسته بدون آن که در اثر تنش یا کودتای نظامی منحل شود دوره کاری 5 ساله خود تکمیل کند. یک شنبه آینده پروسه ثبت نام کاندیدان پارلمان مرکزی و ایالتی در پاکستان آغاز می شود و کاندیدان تا چهارشنبه وقت دارند تا خود را در انتخابات نامزد کنند.
طوری که شما هم گفتین، انتخابات پاکستان در راه است و یک سلسله نگرانی ها در پیوند به انتخابات هم مطرح شده. چرا نگرانی؟
برخی از احزاب سیاسی و فعالان پاکستانی ابراز نگرانی کردند و ایره گفتند که ممکن انتخابات پارلمانی پیشرو در پاکستان با تأخیر روبرو شود. اما شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پیشین پاکستان بر روز پنجشنبه در آخرین سخنرانیش به نماینده های پارلمان کشورش گفت حزب مسلم لیگ نون از هر نوع تأخیر در انتخابات پیشرو جلوگیری خواهد کرد. زاید خان سخنگوی حزب عوامی نشنل در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی در پی به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی در پاکستانن، اما این کار نه به نفع کشور است و نه به نفع مردم. ایره باید بگویم که ناصرالملک در سالهای 2014 و 2015 میلادی قاضی القضات پاکستان بود و به شمول حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان تقریبا همه احزاب سیاسی پاکستان از تعیین شدن ناصرالملک به عنوان صدر اعظم موقت کشور استقبال کردند.
ناصرالملک رئیس پیشین قوه قضاییه پاکستان امروز به عنوان صدر اعظم موقت این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. گزارش فرشته نگار در این مورد می شنیدید. فرشته جان تشکر از شما. رادیو آزادی. روزنامه وال استریت جورنال به حمله های هوایی ایالات متحده بالای منابع مالی طالبان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، امریکا کمپاین بمباران در افغانستان را دوباره تنظیم کرده تا تنها جنگجویان طالبان را نه بلکه منابع پولی این گروه را نیز هدف قرار بدهد. روزنامه می نویسد از زمان آغاز این کمپاین استراتژیک در ماه نوامبر، تیاره های امریکایی 113 حمله هوایی را اجرا کردند. بنوشته روزنامه، هدف از بین بردن عواید طالبان از درک کشت تریاک و اخاذی در روی جاده هاست. مجله نیوزویک به حمله طالبان بالای وزارت داخله افغانستان نظری افگنده است. مجله نوشته است این حمله در حال صورت گرفت که وضعیت امنیتی کابل بنابر تهدید مشترک طالبان و داعش بدتر می شود. به نوشته نیوزویک، شماری از تحلیلگران باور دارند که حمله روز چهارشنبه نشانه دیگر این است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید در مورد استراتژیش برای افغانستان تجدید نظر کند. روزنامه گاردین نوشته است ماین‌های تولید شده از سوی داعش پیشرفت‌های کمپاین دیانا شاهدخت فقید ولز را خونسا کرده است. به نوشته روزنامه، پس از عراق و سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش بیشترین وسایل مواد انفجاری را در افغانستان ساخته و مردم را با خطر مواجه کرده است. گاردین به هشدار وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد نیز اشاره کرده است. این وزارت وسایل انفجاری ساخته شده داعش را پیچیده و پرمصرف خوانده و گفته است خنثی ساختن این وسایل دشوار است.
و حکومت افغانستان خشونت علیه زنان را نادیده می گیرد. این عنوان یک مطلب نشریه دیدبان حقوق بشر است. به نوشته نشریه، تحقیق کننده های سازمان ملل متحد 237 قضیه زنان و دختران را بررسی کردند که خواهان عدالت بودند. نشریه نوشته است، بسیاری از این قضایا به محکمه راجع نشده است. به نوشته نویسنده مطلب، با وصف آنکه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وعده کرده که پالیسی را ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن خشونت علیه زنان کاملا غیر قابل تحمل خواهد بود، این تعهد را عملی نکرده است.
تمویل کننده ماشین جنگ طالبان در هلمند افزایش یافته اما قیمتش کاهش یافته.
چند موضوع است که ما نتانستیم در ولایت هلمند محوم از کنار انجام بسیم.
دوره خود طالبان سر در کچک برستا گرزی ورسر در تاریخ جنرانیسی.
گزارش مفصلی داریم در این مورد، تا لحظات دیگر خواهید شنید. زین الدین زیدان مربی تیم فوتبال ریال مادرید اعلان کرده که سال آینده مربی این تیم اروپایی نخواهد بود. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنویم.
درست 5 روز پس از سومین قهرمانی تیم ریال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا، زین الدین زیدان استعفایش را از مقام مربی این تیم اعلان کرد. زیدان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت کنارگیری ناگهانیش به نفع همه است. تصمیم گرفتم تا به حیث مربی ریال مادرید سال آینده به کارم ادامه ندهم. با رئیس تیم صحبت کردم و نظر خود را برایش تشریح کردم. فکر میکنم لحظه آن فرا رسیده، هم برای من هم برای تیم. لحظه عجیب اما مهم است. میدانم باید به خاطر همه این تصمیم را میگرفتم. تصمیم ناگهانی زیدان برای فلورنتینو پیرز رئیس تیم ریال نیز تکان دهنده بود. او گفت نتوانست زیدان را قانع سازد، اما پیرز افزود که ریال مادرید همیشه به حیث خانواده زیدان باقی خواهد ماند. زین الدین زیدان در ماه جنوری سال 2016 مربی تیم ریال مادرید شد. این ستاره پیشین ریال مادرید و بازیکن اسطوره تیم ملی فوتبال فرانسه در چیز نزدیک به 2.5 سال نخستین مربی شد که 3 بار پی هم جام قهرمانان اروپا را به هوادارانش تحفه می دهد.
امروز اول جون روز جهانی کودکان است. وضعیت کودکان افغان خیلی ناگوار خوانده می شود. بیشتر در این مورد از آرش همایون می شنویم.
اداره بین المللی حمایت از اطفال یا Save the Children می گوید افغانستان در زمره 16 کشور بد جهان در خارج از قاره افریقا برای رشد اطفال محسوب می شود. در گزارش اخیر این اداره که به مناسبت روز جهانی اطفال نشر شد، با در نظر داشت شاخصهای مربوط به دوران طفولیت در مورد کودکان محرومی که در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند انجام داده شده، افغانستان در صدر جدول قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، بیش از 7% کودکان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی در افغانستان می‌میرند. 40% کودکان از عدم رشد سریع رنج می‌برند. بیش از 3.5 میلیون کودک از مکتب باز ماندند و حدود 1/3 کودکان در افغانستان مصروف کارند. دکتر محب زغم، متخصص اطفال، با اشاره به این گزارش اداره بین‌المللی حمایت از اطفال به رادیو آزادی گفت: طوری که در شهرهای بزرگ می‌بینیم، اطفال خردسال به کار مصروفند. بود پالش می‌دهند، در داش‌های خشت کار می‌کنند، شاگردی نجار یا گلکار را می‌کنند و از غربت مشغول کارهای دیگرند. مشکل بزرگ در افغانستان این است که مردم ما بیمه اجتماعی و صحی ندارند. بر اساس این گزارش، بیش از 14% باشندگان افغانستان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه آواره شدند. این رقم 6 میزان بالا در سطح جهان است. در این گزارش گفته شده بعد از پیشرفت چشمگیر 15 سال گذشته، اینک وضعیت کودکان افغان بدتر و دوران طفولیت از آنها دزدیده شده، حق آموزش، محافظت و صحت را از دست دادند. در این گزارش از دولت افغانستان، کمک کنندگان و سازمان‌های غیر دولتی خواسته شده است تا از اینکه هیچ کودک در نتیجه عوامل قابل معالجه زندگیش را از دست نمی‌دهد اطمینان حاصل کنند. به طور خاص از وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان خواسته شده است تا یک استراتژی ملی حفاظت از اطفال را تدوین کند. در گزارش اخیر اداره بین‌المللی حمایت از اطفال یا Save the Children که برای دومین سال نشر می شود، 175 کشور جهان به دلایل تهدیدهای موجود در برابر دوران طفولیت، وضعیت صحی ناگوار، سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، کار بالای کودکان، ازدواج‌های زیر سن، زایمان زودرس و خشونت‌های شدید درجه بندی شدند. در گزارش امسال کشورهای سنگاپور و اسلوونی هر دو در ردیف نخست قرار داشتند، نروژ، سویدن و فنلاند به ترتیب در ردیف‌های سوم تا پنجم قرار دارند. 10 کشوری که در ردیف آخر این لیست قرار گرفتند شامل کشورهای آفریقای غربی و مرکزی هستند که نایجیریا برای دومین سال پیهم در ردیف آخرین لیست قرار دارد.
1:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزیر داخله افغانستان می گوید تروریستان در برخی خانه های شخصی در شهر کابل نگهداری می شوند. یک قمندان محلی با دو محافظان در منطقه چرخاب شهر کندز کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان استعفای خیال محمد حسینی والی زابل را منظور کرد. مقامات محلی و روزگان می گویند در سال جاری حاصلات گندم در این ولایت 10% افزایش یافته است. ناصرالملک قاضی القضات سابق پاکستان به حیث صدر اعظم سرپرست آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. رهبر کوریای شمالی به وزیر خارجه روسیه گفته است تعهداتش در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا بدون تغییر استوار و ثابت است. و وزیر دفاع اسرائیل با همتای روسیه‌اش درباره نگرانی‌های اسرائیل در مورد حضور نظامی ایران در سوریه گفتگو کرد.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نگرانی ها در باره تهدیدهای امنیتی در لغمان، سرنوشت انتخابات در این ولایت چی خواهد شد؟
انشالله مطمئن استم مردم لغمان مردم روشنی است، از این پروسه کامل نمایت میکنن که در لغمان مشکل خاصی وجود نخواهد داشت، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد.
از عبدالرؤوف اورزگانی، قماندان امنیه لغمان، در برنامه حقیقت چیست تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. اما حالا بیشتر دهاکین در ولایت هلمند برای فصل دوم کشت کوکنار آمادگی می‌گیرند. یک تن از این دهاکین می‌گوید از اینکه کمپاین محو کشت کوکنار امسال در هلمند را اندازی نشد، آنها می‌توانند تا 4 فصل کوکنار بکارند. فرشته نگاه در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
از اینکه کمپاین محو کشت کوکنار امسال در هلمند را اندازی نشد، دهاقین توانستند در این ولایت بیشتر از یک فصل کوکنار بکارند و طالبان مسلح هم عواید زیاد از این درک به دست آوردند. یک تن از این دهاقین که در نادلی هلمند زندگی می کند و به دلایل امنیتی نخواست نامش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت در نخستین فصل کشت کوکنار که به تازگی پایان یافت، 8 جریب زمینش را کوکنار کشت کرده بود. به گفته این دهقان، با آنکه تمام زحمات کشت کوکنار به دوش است، اما او تنها مالک حاصلات زمینش نبوده، بلکه طالبان مسلح از هر جریب زمینی که کوکنار در آن کشت می شود 3 تا 4 خرد کوکنار عشر گرفتند. او افزود که امسال از درک کشت کوکنار در هلمند طالبان عاید زیاد به دست آوردند.
که به تری اکسام و که به خراب و که به تشوی و که به بدوی که به تارم آشان دوری دلور و که بگنه دلور
اگر تریاک خوب بود یا بد، اگر نان شام را داشته باشی یا نداشته باشی، باید عشر را بدهی. و طالبان امسال از درک تریاک منفعت زیاد حاصل کردند. نه تنها از دهاقین عشر گرفتند، بلکه از آغاز روز تا ختم آن طالبان به گونه جداگانه آمده و به نام زکات و کمک در جنگ در حاصلات زمین های ما خود را سریک ساختند و در روز دهم اوراق را می آوردند که وقت پردا پرداخت عشر شده و باید آن را بپردازید.
یک منبع طالبان در المند در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کرد که طالبان امسال از حاصلات هر جریب زمین کوکنار 3 تا 4 خرد عشر تعیین کردند. این منبع طالبان از اینکه صلاحیت صحبت با رسانه ها را ندارد نمیخواهد نامش ذکر شود گفت طالبان در هلمند نه تنها از زمین های کوکنار عشر جمع‌آوری می کنند بلکه در بسیاری از نقاط زمینداران را نیز در نهزنی کمک می کنند. دقان المندی می گوید پس از سپردن عشر و زکات طالبان از زمینش کمتر از 7 کیلو کوکنار برای خودش باقی ماند که او هم در قیمت خیلی ناچیز به فروش رسید. به گفته او در گذشته 4.5 کیلو کوکنار که در هلمند بان یک من گفته می شود به قیمت 100,000 کلدار پاکستانی به فروش می رسید. اما اکنون که کشت کوکنار افزایش یافته است قیمت آن در هلمند در هر من به 25,000 کلدار پاکستانی رسیده است. زمانی که از خریداران کوکنار در هلمند از این دقان پرسیدم او گفت
دوره خورد طالبان سر ده کچک برفتا گرزی ور سر ده تاریخ جنرانی سی دستی یو نپر نده نفلت و نپر نده پسلها و کسان نده
همه چیز در دست طالبان است. حتی قاچاقبران با آنها هستند. یک نفر نه در این کار صدها تن دست دارند و تریاک جمع می کنند. این همه تریاک به منطقه برامچه می رود که آنجا با پاکستان سرحد دارد و پاکستان قاچاق می شود و همچنان از همین برامچه به ولایت نیمروز می رود. از آنجا به ایران قاچاق می شود و همانطور به کشورهای دیگر.
عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی کاهش قیمت تریاک را در هلمند تایید کرد و گفت که بمباردمان نیروهای خارجی که فابریکه های پروسس و تولید ایروین را در هلمند هدف قرار داد باعث کاهش نرخ تریاک در این ولایت شد.
په اخر کې چې دا خارجان دلت د دې اډی د روسونو د تریاک او د دې فابریکې
اخیراً که خارجی ها فابریکه های تولید مواد مخدر و هیروین را بمباردمان کرده و آن را تخریب کردند، نرخ تریاک هم پایین آمد و یک من تریاک که در گذشته بیش از 100,000 کلدار پاکستانی به فروش می رسید اکنون به 25,000 رسیده.
مقام های نظامی امریکا مستقر در افغانستان در اوایل سال جاری میلادی از تخریب ده ها فابریکه تولید مواد مخدر در هلمند، فرا و نیمروز خبر دادند. جیمز هکر یک جنرال ارشد قوای هوایی امریکا در افغانستان در آن زمان گفت منابع تمویل طالبان را قطع خواهند کرد تا فعالیت های این گروه کاهش یابد. دقان هلمندی که در نخستین فصل کشت کوکنار 8 جریب زمینش را کوکنار کاریده همچنان به رادیو آزادی گفت در جریان یک سال دیاقین در هلمند 4 فصل کوکنار می کارند که اکنون فصل دوم کشت کوکنار در این ولایت جریان دارد و پس از عید رمضان فصل سوم آن آغاز خواهد شد. به گفته این دقان خودش نیز تا چند روز دیگر فصل دوم کشت کوکنار را در زمینهایش آغاز می کند. حاصلات خوب کوکنار بستگی به آب دارد که به زمین می رسد و در مناطق که ریزش باران بیشتر باشد حاصلات نیز خوب خواهند بود. یک سروی مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در 20 ماه می سال جاری میلادی نشر شد که بر اساس آن سال گذشته به ارزش 9000 تن تریاک در سراسر افغانستان تولید شده بود. مارک کولن رئیس صاحبی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در سال 2007 میلادی 328,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که 63% افزایش را نسبت به 2016 میلادی نشان می‌دهد. زمانی که سید نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از میزان کشت کوکنار امسال در سراسر افغانستان پرسیدم و گفت نتایج سروی امسال در ماه آگوست سال جاری میلادی تکمیل و در اوایل ماه سپتامبر به نشر سپرده خواهد شد. بانک سروی امسال کشت کوکنار تا کنون تکمیل نشده اما آقای احمدی بر اساس یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت احتمال نمی رود که کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته باشد.
امسال ما در بعضی ولایات بر اساس می عکسای ساتلایتی که بر ما رسید ما کاهش داریم، اما در ولایات جنوبی خصوصا در ولایت هلمند بر اساس عکسایی که پیش ما است هنوز چندان کاهش ما نمی‌بینیم. گشت هنوز تکمیل نشده چرا که بر اساس سروی هم که ما انجام دادیم در سال 2017 85% تمام کردای ولایت کوکنار ولایت هلمند کوکنار کش بود و هیچ یک قریر ما سراغ نداشتیم که اونجا آری از کشت کوکنار باشه.
رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان دلیل این را که چرا کمپاین محو کشت کوکنار امسال در ولایت هلمند را اندازی نشد گفت:
چند موضوع است که ما نتانستیم در ولایت هلمند محو مواد کوکنار انجام بدیم. در قدم نخست نبود امنیت در ولایت هلمند. تمام مناطقی که کشت کوکنار وجود داره اونجا مخالفین دولت حضور داره و در پلیسی خود جامعه جهانی خصوصا سفارت آمریکا یک تعهد داره که در هر هکتار زمینی که محو میشه مبلغ $250 آمریکایی هست. این پول به وقت و زمانش نمیرسه، یعنی پول باید به وقت و زمانش برسه، یک مقدار پول ادوانس باشه که قبل از قبل در اکانت ولایت ها جابجا شوه که با استفاده از او محو مادر کوکنار را صورت بگیره. نسبت این مشکلات و که وجود داشتن نشده که محو در ولایت هلمند صورت بگیره.
جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در انگام ارائه سروی در مورد کشت کوکنار در سال 2017 میلادی در افغانستان گفت که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این کشور سالانه بین 400 تا 500 میلیون دلار برای قاچاقبران مواد مخدر ضربه وارد میکنند. منبع طالبان در هلمند ادعا میکند در ولسوالی های مانند مارجا و گرش که تا حد در کنترل دولت است، لیاقین که کوکنار کشت میکنند به نیروهای امنیتی افغان نیز باج میدهند. بانک اطولا افغان رئیس شورای ولایتی هلمند در صحبت با رادیو آزادی این ادعای منبع طالبان را تایید نکرد، اما پذیرفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امسال تلاش جدی برای محو کشت کوکنار انجام نداد.
مبارزه دیدشان کرده چه در تبلیغات دل مبارزه کرده یو خلقو چه ویلی دی که هر چه تاریخ وکرل مون را گیر که بیا مون قانون بانی عملی کهو.
مبارزه علیه کشت کوکنار از سوی حکومت جنبه تبلیغاتی داشت و مردم گفته شد با هر آن کسی که کوکنار کشت کند پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت. اما مانند سالهای پیش اردو و یا تیمهای مبارزه با مواد مخدر حکومت نیامدند تا مزرعه ها را از بین ببرند.
منبع طالبان در هلمند نیز به رادیو آزادی گفت پس از جمع‌آوری کوکنار قاچاقبران به همکاری طالبان تمام تریاک جمع شده را به منطقه برامچه انتقال می‌دهند. به گفته این منبع با هر موتری که در آن تریاک انتقال می‌یابد دو طالب مسلح به خاطر تامین امنیت نیز امرا می‌باشند و از برامچه تریاک توسط قاچاقبران به پاکستان که با آن منطقه سرحد دارد انتقال می‌یابد. به گفته این منبع همه روزه حدود 15000 کیلوگرم تریاک از سراسر هلمند به برامچه انتقال می‌یابد. این منبع طالبان گفت مواد مخدر از راه نیمروز و فرا به ایران انتقال می‌یابد. فرا اخیراً شاهد عملات مسلحانه طالبان بود که این عملات پس از تلفات سنگین به دو طرف از سوی نیروهای امنیتی افغان به همکاری عملات هوایی نیروهای آمریکایی عقب زده شد. از سوی دیگر منبع طالبان در هلمند میگوید طالبان مسلح نه تنها عشر جمع‌آوری شده از زمینهای کشت کوکنار را برای قاچاقبران به فروش میرسانند، بلکه از امرایی تا منطقه برامچه برای تامین امنیت انتقال کوکنار نیز از قاچاقبران پول میگیرند و از کارخانه های تولید ایروین به نام مالیه پول اخذ میکنند. سوال اینجاست که آیا واقعا ماشین جنگ طالبان از عایدات به دست آمده از درک کشت کوکنار تمویل می شود؟ سید نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در پاسخ می گوید:
ما مجموع ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1 تا 6.6 میلیون دلار اعلام کردیم که ارزش مواد مخدر برای صادرات احتمالی از تقریبا 6.5 میلیون دلار بوده. ارزش استفاده های داخلی از این کسایی که معتاد به مواد مخدر هستند 93 میلیون دلار بوده. و ارزش تریاک بالای مزرعه، یعنی دهاقین که از آن خود ساختن، 1.4 میلیون دلار آمریکایی بوده. و ارزش تولید و قاچاق مواد مخدر از سطح مزرعه تا رسیدن به مرز که اینجا خود قاچاقبرا و مخالفین و طالب همیشان در اینجا به نحو سم داره از 2.6 تا 4.8 میلیون دلار می‌رسد.
شماره از دیاقین در هلمند میگویند ناامنی، نبود کنترل دولت در ساعات وسیع این ولایت، نبود فرصت‌های شغلی و کمبود خدمات مالی از سوی حکومت به دیاقین از عوامل بوده که زمین‌های هلمند هیچگاه خالی از کشت کوکنار به نظر نرسند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه به وضعیت امنیتی در ولایت لغمان، تشویش های مردم در این بابت، پا پروسه ثبت نام رایدهی و نگرانی ها از حضور داعش پرداختیم. در این برنامه با عبدالرؤف رزگانی قمندان امنی ولایت لغمان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. تشکر قمندان صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. میخوایم از یا پرسان بکنم که تهدیدات امنیتی در برابر پروسه انتخابات در برابر روند ثبت نام رای دهی چیست و شما چی اطمینان میدین به مردم؟
پروسه انتخابات یک پروسه ملی است و مردم در مجموع چیز شهر را و چیز اطراف از این پروسه حمایت میکنن و از این پروسه در این پروسه اشتراک میکنن و برعلاوه که اشتراک میکنن حتی در تامین امنیت با ما همکار هستند. در برخی موارد حتی گفتن که مثلا جایداد و بعض جایشان در اختیار کمیسیون انتخابات دادن. با بسیار دلگرمی از این پروسه حمایت میکنن مردم.
مشخصا اگر در این قسمت صحبت بکنین که اطمینان شما بر مردم چی است که شرکت کنن به پروسه ثبت نام و تعهد شما چیست؟
ما در تامین امنیت مراکز ثبت نام در یک تشریک مساعی با امنیت ملی اردوی ملی که یک شورای نظامی جا داریم و در راست والی صاحب است با یک هماهنگی در تامین امنیت مراکز پرسنل تابع شده، قوات ها تابع شده و کاملا تامین امنیت شده. مشکل خاصی در این راستا ما نداریم و برای مردم هم اطمینان میتیم که دشمن دهده نیست که ما تشویش بکنیم. پیش از پیش کوشش میکنیم که وقایه بکنیم، سهر کوار بکنیم، امنیت مطمئن تامین بکنیم و دشمن دهده نیست که استادگی بکنه. دشمن بعض جا اگر تهدیدات خرد و ریزه است ما کوشش میکنیم که تا او وقت پلان های منظم عملیاتی و طبیع قوت های دیگه هم روی دست داریم و سهر کامل تحت پوشش قرار خواهد دادیم.
با توجه به تهدیدات مخالفین مسلح در ولایت لغمان، آیا انتخابات شفاف در این ولایت برگزار خواهد شد؟
دشمن همیشه تلاش کرده، استخبارات منطقه همیشه تلاش کرده تا پروسه های ملی ما صدمه بزنه و دشمن هم یک تعداد که اجیر شدن و با این استخبارات بستگی دارن و برابر یا امتیاز یا مادی یا معنوی دست به یگان اعمال تخریبی میزنن. در هر پروسه کوشش و تلاش خود کردن ولی ناکام شدن و نیروهای امنیتی جوابهای دندان چکن برازو داده. در لغمان یک موضوع است که دشمن به حد نیست که تشویش بکنیم و تلاش خود خواهد کردن ولی نیروی امنیتی شما با تعبیق و تا با تدابیر وقایوی و پیشگیرانه جلوی هر نوع تحرکات از وار خواهد گرفت.
چیزی را که شما اشاره کردین که دشمن در تلاش ناامن کردن ولایت لغمان است، پس بازم به این سوال برمیگردم که آیا انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری در این ولایت برگزار خواهد شد؟
انشالله مطمئن هستم. مردم لغمان مردم روشنی است، از این پروسه کامل نمایت میکنن که در لغمان مشکل خاصی وجود نخواهد داشت، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. این پروسه با شکلش عملی خواهد شد، این پروسه کامیاب میشه، در لغمان مشکل نخواهد پیدا شد.
در حالی که نگرانی ها و گزارش های موجود است مبنی بر ناامن بودن بخش های از مرکز ولایت لغمان، پس شما چگونه ادعا امنیت در سراسر لغمان میکنید و چگونه ادعا میکنید که انتخابات به گونه شفاف و سرتاسری در این ولایت برگزار میشه؟
ما با ایجاد کمربند که در اطراف شهر مهترلام است، در داخل کمربند مشکل نداریم. در اطراف یا حومه شهر دشمن خود پیشتر هم عرض کردم خود طبعا وام تلاش میکنه که حضور فیزیکی خود نشان میده با یگان فیر و یگان جادسازی مینها مبادرت خود ورزید، ولی ما تلاش داریم و پلان های روی دست داریم که این تعدیدات خرد و ریزه را هم مهار بکنیم و با تابعی قوت ها و عملیات ها و پلان های منظمه که شورای نظامی میگیریم به یام رسیدگی میکنیم.
قمندان صاحب، کدام ساحات لغمان بیشتر با تهدیدات بلند امنیتی روبروست؟
تهدیدات بعد نیست که ما زیاد چی بکنیم، ولی تهدید است. تهدید مثلا دشمن میبره یگان مناطقی که اوج پوسته نیست، میبره و یگان اعمال تخریبی را انجام میده. مثلا سنیم دولت چاو و لنگار و بعضا نگنیم. دیروز قمندان امنی ایلنگار میجا آمده بود، گپی نبود. قمندان لشنگ روز آنمه دولت شاه، قمندان پلیس محلی و یاش میاین. مشکل خاصی نیست، ولی رد نمیکنیم که بعضی جایا دشمن سر و کلیش پیدا میشه و دست به اعمال تخریبی و جاسازی مینا میزنه. او مناطق هم کوشش میکنیم که از حضور فیزیکی دشمن خالی بکنیم.
شما اشاره کردین از رفت آمد مسئولین امنیتی یا قمندان های ولسوالی ها، اما مامورین دولتی به مرکز رفت آمد کرده نمیتونن.
مامورین ملکی هم خب مامورین ملکی هم میشه، اگر مامورین ملکی باشه خب مامورین ملکی همراهشان یک جای رفت آمد میکنن. خب مشکل هست ولی به او حد نیست. یعنی می مامورین ملکی هم میشه که با ولسوالی هماهنگی بکنن بیاین و برون، با او ارتباط هم پلان هست و هماهنگ میکنن. مامورین ملکی هم تنها نمه، قمندان امنیه و پرسنل همراهشان هست. ما کوشش میکنیم این تهدیدات خرد و ریزه را با افراز پوسته ها همی ساحاتی که یک ساحه سونیالنگار است و یک ساحه هم سونیالشنگ و به استقامت دولت شاه ما پلانای بعدی داریم که او را بس خبر خواد شدین. وی ساحه هم با افراز پوسته ها ما کوشش میکنیم که این را همی تشویش و همی تهدید دفع بکنیم.
یک ذهنیت نزد مردم عام وجود داره که مسئولین دولتی و امنیتی در پشت دیوارهای سیمنتی خودشان حفظ کردن. آیا شما موافق هستین؟
این رد نمی کنم، ولی به مجموع روحیه به او شکل نیست. شاید بعضی دوستای ما باشن که کم میبرن، کم به ساحه حضور پیدا میکنن، کم مثلا به پوست های دوردست میرون. ولی شخصا من از روزی که آمدیم به روز دوم ما به دولت چا رفتیم و بدون تو قوا رفتیم. صرف بادیگارد و پرسنل خودم امرای ما بود، امر امنیت بود، دولت تا دولت چا رفتیم و فرداش به لنگار و کلگوش نورستان رفتیم. ما پرسنل یه اطمینان و یه پیام دادیم و میفهمن، صدای ما را میشنون که ما از پشت سر دیوالای سیمیتی اداره نمی کنیم. ما بجزترین موضوعشان در محلم رسیدگی میکنیم و اگر ضرورت سو شخصا در پالویشان خواهد بودم هر لحظه.
اخیراً مرادعلی مراد، معین پیشین ارشد امنیتی، در مراسم خداحافظیش انتقاد کرد که پلیس در ولایت با مشکلات زیاد روبرو است، اعاشه و امکاناتشان به وقت زمانش نمیرسد. چون گفته ها را میپذیرین؟ واقعیت داره؟
شاید برخی موارد بعض جایی که مثلا یا اکمالات هوایی میشه یا مثلا زمینی تا قطار تنظیم شوه اکمالات بکنن، شاید مشکلات باشه، رد نمی کنیم. ولی در سایه ما در لغمان، یعنی ما سر نظام هم ایجام پرسان کردیم، در ولسوالی هایی که رفتیم پرسان کردیم. شما میتونین شخصا هم با پرسنل ما مصاحبه بکنین که به ارتباط یاشه و ایباتشان مشکل نیست، هیچ نوع مشکل ندارن.
در مورد داعش میپرسم، پس از ننگرهار جنگجویان داعش به سربازگیری در نورستان و کنر آغاز کردن و فعالیت میکنن در این دو ولایت. لغمان که همجوار و همسرحد با این ولایت هاست، چقدر تهدید هم به ولایت لغمان متوجه است؟
داعش یک گروه تروریستی وحشی هست که تابعش قواعد نیست و پشتر داعش استخبارات منطقه است. در حقیقت پروژه ایسای است که در عقب از این ممالک دیگه شاید باشه، ایران و غیره و غیره، رد نمی کنیم. داعش در ولایت لغمان حضور فیزیکی نداره. مردم با داعش اساسیت دارن، اساس است در برابرشان. ما اطلاعات اپراتیفی و کشفی ما به ما میرسانه که در حدود 20 تا 25 نفرشان در کوههای کنر و نورستان دیده شده یکی دو بار دیگه با استقامت لغمان، یعنی ما برتان کاملا گفته میتونم که حضور فیزیکی ندارن.
جلب و جذب داعش در لغمان شما رد میکنین؟
دشمن تلاش میکنه طبعا که جای پای به خود پیدا بکنن، ولی مردم لغمان مردم روشنی از مجموع افغانا مردمای روشنی هستن، مردم خواستن مردم لغمان مردم روشنی است و با این پدیده شوم که به نام داعش است حساسیت دارن. فکر نکنم که کس دل خوش بکنه که با وا یا کار بکنه یا بر سربازگیری بکنه.
یک بحث دیگه هم وجود داره که برخی از وکلای پارلمان، قماندانان امنیه، مقامات امنیتی و حتی والیان تحت تاثیر قرار دادن و در مقرری ها و کارهای اداری اینها مداخله میکنن. چقدر چنین موضوع در ولایت لغمان موجود است و اگر باشه شما چی میکنین؟
این یک حقیقت بسیار تلخی است و این باید اعتراف بکنیم که در برخ موارد همشو گپایی هست. رد نمی کنیم وکلایی که در بعضی گپا دست دارن، در بعضی پشت بعضی گپایی هستن و حتی مسئولین وادار می سازه که فرمایشاتشان در رابطه به تقرر خیش خالیشان بپذیرن. این ما رد نمی کنیم. در لغمان وکیل صاحبایی که با ما مدت کم میشه که ما آمدیم، وکیل صاحبایی که با ما ارتباط گرفتن و حضوری آمدن تشریف آوردن اینجا به ما اطمینان دادن که ما در نظم و امنیت و تمام راستا همکارت هستیم، هیچ نوع فرمایش شخصی ما نخواهد داشتیم.
یعنی در کل به فرمایشات وکلا تن نخواهی داد؟
در اینجا تا فعلا به ما فرمایشی که ما فرمایش بگویم به ما کسی نگفته و ما به فرمایشات تنام نمیتیم. فرمایشاتی که از قانون بالاتر باشه، قانون از همه گپا بالاتر است و ما همه به تلاش بکنیم که قانون عملی بکنیم.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین.
شکر.
لکه دیوانه جوان است تازگی بود، گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود. پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. جوانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن. جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکوکوکو می سرودن. در مسجد بود و غایتا، معلم در مکتب بود و وقتا، هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار. هنوز زمینای خدا گندم داد نکوکنار.
نفرت جا برای خواهران بود. قانون با حیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا دور از سیاست بیر کشته آدم.